شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. ارتش ترکیه برای سومین روز متوالی مواضع کردهای سوریه را هدف توپخانه قرار داد. اتحادیه اروپا خواستار توقف حملات ترکیه علیه کردهای سوریه شد. وزارت خارجه روسیه از ارسال سامانه پدافند موشکی S-300 به ایران در آینده نزدیک اطلاع داد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. ارتش ترکیه امروز برای سومین روز متوالی مواضع گروه گردانهای مدافع خلق YPG در خاک سوریه را هدف توپخانه خود قرار داد. نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو در واکنش به اعتراض اتحادیه اروپا و آمریکا گفت آنکارا برای دفاع از امنیت خود تمام اقدامات لازم را انجام می‌دهد. او با تأکید بر اینکه هیچ نیروی امنیتی و نظامی ترکیه در سوریه حضور ندارد گفت امروز در سوریه دو گروه جنگجوی خارجی حضور دارند، یکی از آنها روسیه است که در نقش حامی رژیم سوریه نیروی اشغالگر به آنجا فرستاده و ایران که همکنون در سوریه نیروی نظامی دارد.
Bugün Suriye'de iki kategoride yabancı savaşçı vardır. Birisi rejime destek veren ve işgalci olarak Suriye'ye asker gönderen.
Davutoğlu در این حال گردانهای مدافع خلق در سوریه را به همکاری با روسیه متهم کرد. اتحادیه اروپا در همین حال امروز از ترکیه خواست به حملات خود علیه شبه نظامیان کرد در سوریه پایان دهد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی گفت در حالی که شرکت کنندگان در کنفرانس امنیتی مونیخ از جمله ترکیه تصمیم گرفتند گام‌های جدی در راه پایان دادن به جنگ بردارند، عملکرد ترکیه دور از انتظار است. وزارت خارجه روسیه از ارسال سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران در آینده نزدیک خبر داده است. خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از مقامات وزارت خارجه روسیه گزارش داده که تهران برای خرید سیستم پیشرفته‌تر S-400 نیز اظهار علاقه کرده ولی مذاکراتی در این خصوص انجام نگرفته است. در ماه‌های گذشته مقامات تهران بارها از ارسال S-300 به ایران اطلاع داده بودند ولی روسیه تا کنون تاریخ دقیق انتقال قطعات این سامانه پدافند موشکی را اعلام نکرده است. روسیه پیشتر گفته بود تهران باید نخست شکارت 4 میلیارد دلاری خود از آن کشور را پس بگیرد. در ایران بحث دولت الکترونیک بیش از یک دهه است که مطرح است ولی همچنان به نتیجه‌ای نرسیده است. دولت الکترونیک و چالش‌های آن در گزارش رویا ملکی.
بی‌توجهی به تحقق دولت الکترونیک تخلف است. این را مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران می‌گوید. به گفته او همه تخلف می‌کنند چون پایبند به دولت الکترونیک نیستند. بیش از یک دهه است که دولت‌های مختلف در ایران ارتقای سطح فعالیت‌های سنتی به سبک‌های مدرن را مطرح می‌کنند، آرمانی که هنوز به نتیجه نرسیده است. آخرین گزارش سازمان ملل متحد که سال 2014 منتشر شده نشان می‌دهد که ایران بین 184 کشور جهان از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک رتبه 100 را دارد. اما شرط اصلی دستیابی به دولت الکترونیک چیست؟ شاهین فاطمی، رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد در پاریس می‌گوید شفافیت.
در مملکتی که اصلاً شفافیت وجود نداره، در مملکتی که فساد به این صورت گسترده است، در مملکتی که دولت حتی دهک‌های مالیاتی را نمی‌شناسه، وقتی می‌خواد یارانه بده باید به همه بده، وقتی هم می‌خواد قطع کنه باید از همه قطع کنه، نشون میده که حتی در مراحل اولیه این کار هم جمهوری اسلامی نتونسته بعد از صرف کردن این همه پول یک سیستم اطلاعاتی کامل مالیاتی برای مملکت درست بکنه.
دی ماه امسال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به مجلس برد. برنامه‌ای که بخش بزرگی از آن بر توسعه دولت الکترونیک تمرکز داشت. بر اساس ماده 17 لایحه برنامه ششم توسعه برای حوزه ارتباطات، و فناوری و اطلاعات وظایفی در نظر گرفته شد با این هدف که جایگاه ایران در دولت الکترونیک را 30 رتبه ارتقا و مراجعه مردم به دستگاه‌های اجرایی را 50% کاهش دهد. اما مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران معترض است که دولت الکترونیک در ایران وجود ندارد. بنا به آنچه او گفت، دولت ایران حتی از دستفروش‌ها هم عقب‌تر است، چرا که به گفته او حتی دستفروش‌ها و دلال‌های خیابان هم امورشان را با تلفن همراه انجام می‌دهند. وزیر دادگستری می‌گوید در این زمینه مردم از دولت جلوترند، چرا که سال گذشته 1200 میلیارد تومان گردش مالی در فضای مجازی توسط مردم انجام شده، ولی دولت هنوز در حال صدور چک و حواله است. اما محمد امیر فروغی، کارشناس شبکه و کامپیوتر مقیم تهران، بخش بزرگی از ضعف در دستیابی به دولت الکترونیک را بر دوش مردم می‌گذارد.
به طور کلی در ساخت مخابراتمون نیاز به بازنگری کلی شاید داشته باشیم، ولی آنچه که تا کنون اجرا شده با امکاناتی که در جامعه ما وجود داشته، لحاظ حالا چه تکنولوژیکی، چه لحاظ فناوری و چه لحاظ نفراتی که این کار را انجام دادن، به بهترین شکل انجام شده. در کنار زیر ساخت، ما یک بازنگری کلی هم باید منباب این موضوع که آموزه های بیشتری به جامعهمون داده بشه در رابطه با استفاده از سیستم‌های کامپیوتر داریم. ما اکثریت قریب به اتفاق قشر میانسال به جامعهمون توانایی استفاده از کامپیوتر و اینترنت رو به اون شکل ندارن، و اگر هم داشته باشن ترس ازش دارن، یا اینکه نیازمند یک نفری هستن که بتونه بهشون کمک بکنه این کار رو به انتها برسونن. این چند تا مورد باعث میشه که یک مقداری در زمینه پیشبرد اهدافی که دولت الکترونیک باید داشته باشه و استفاده از اون توسط مردم یک مقداری نهادینه بشه، این وجود نداره.
میزان دسترسی به دولت الکترونیک در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای مردم سالاری در جهان است. اساس دولت الکترونیک جلوگیری از فساد اقتصادی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است. در دولت الکترونیک بوروکراسی و کاغذبازی به شدت کاهش می‌یابد و شهروندان دسترسی ساده‌تری به خدمات با کیفیت دارند.
رویا ملکی از رادیو فردا بحث دولت الکترونیک و چالش‌های آن در ایران را بررسی می‌کرد.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد رفت.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران ترا به اون خدایی که شما را آفریده رأی به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112.
وزارت کشور در ایران اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را قرار است روز چهارشنبه پس فردا اعلام کند. به گفته دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور علی پور علی مطلق، وزارت کشور این اسامی را از طرف فرمانداری ها اعلام خواهد کرد. تبلیغات انتخاباتی پنجشنبه آغاز و روز 5 اسفند، دو روز قبل از برگزاری انتخابات، به اتمام میرسد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در انتخابات پیشرو نزدیک به 55 میلیون تن واجد شرایط رأی دادن هستند. فرزند عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی دربند، میگوید که پدرش در زندان دست به اعتصاب غذای خشک زده است. وی میگوید حتی عینک طبی پدرش را از او گرفتند و فشار میآورند که برای کارهایی که نکرده از او اعتراف بگیرند. مهدی سحرخیز در آمریکا در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد از آخرین وضعیت پدر زندانیش عیسی سحرخیز و علت اعتصاب غذای او چنین میگوید:
پدر من از دو روز پیش که برخورد وحشیانه با ایشون داشتن، از جمله گرفتن حتی عینک طبی که ایشون باید بزنن، شروع به اعتصاب غذا کردن به صورت خشک، که کلا همه چی حتی داروهاشون رو که به صورت مرتب بهشون نمیدادن هم قطع کردن. همونطور که قبلا پزشک قانونی هم اختیار داده بود، پدر من تو شرایط جسمی نیستش که بتونه با اعتصاب غذا پیش بره، حتی پزشک قانونی اعلام کرده که در شرایطی نیستش که در زندان بمونه، برای همین خیلی خطرناکه. ولی ایشون به خاطر اتفاقایی که براشون افتاده حاضر نیستن که همچین فشاری رو تحمل بکنن و مجبورشون کنن به اعترافاتی برای کارهایی نکرده. پس ایشون شروع کردن در اعتراض به این کارا اعتصاب غذا کردن. در نهایت با خانواده آخرین حرفی که زدن این بوده که یا بیاین منو از بیمارستان ببرید یا از بهشت زهرا.
آقای سحرخیز، علت این رفتار مسئولان زندان و فشارهایی که به گفته شما روی پدرتون آقای عیسی سحرخیز گذاشته میشه چه هست؟
اصلی ترینش میشه گفت به خاطر حرفایی بوده که ایشون زدن. فکر میکنم یکی از مقاله هایی که ایشون نوشتن چند ماه قبل به عنوان خوشخیال ها، که دونه دونه اتفاقاتی که در اون مقاله هست اتفاق افتاده در انتخابات، یکی از اصلی ترین کینه ای هستش که نسبت به پدر من دارن. همچنین خود شخص آقای خامنه ای کینه ای که نسبت به پدر من داره به خاطر حرفایی که زده و اتفاقاتی که داره میفته، خب نشون میده که چجوری همچین برخوردی با همچین روزنامه‌نگاری میکنن. تو این سالا ثابت شده که شخصی مثل آقای خامنه ای فقط دوست دارن که از خوبیاشون نوشته بشه و کسی که بیاد ازشون انتقاد بکنه، کوچکترین انتقادی رو میاد کینه به دل میگیره و سعی در انتقام میکنه.
آقای سحرخیز، پدرتون آقای عیسی سحرخیز نامه ای روز 22 بهمن ماه به دبیرکل سازمان یونسکو نوشتن. در این نامه چه نکاتی مطرح شده؟
ایشون نوشتن که در چه شرایطی هستن، از جمله اینکه نه تنها کتاب، هیچ گونه وسیله‌ای، حتی نوشتن جدول چیزی که باید در اختیار یک زندانی باشه وجود نداره. متاسفانه کسایی که دم از اسلام و دین می‌زنن حتی قرآن هم از ایشون گرفتن و قرآن هم به ایشون نمیدن که بتونن اون رو حداقل مطالعه بکنه و میخوان یک شرایطی رو ایجاد بکنن که سخت‌تر بگذره به ایشون و بتونن اون کینه‌ای که دارن رو سرشون خالی کنن.
پدرتون همچنین در همین نامه به دبیرکل سازمان یونسکو گفتن که او را با هدف دور نگه داشتن از فضای سیاسی و اجتماعی و مشارکت در دو انتخابات سرنوشت ساز به گفته ایشون در زندان نگهداری میکنند. عدم حضور ایشون در جامعه از دیدگاه شما یا از دیدگاه اونها چگونه آسیبی میتونست به این مسئله بزنه؟
خب پدر من معمولا کسی هستش که هیچ وقت حرفای خودش رو سانسور نکرده و معمولا با نوشته هاش تونسته حدس بزنه یا با تجربیاتی که داشته فهمیده که چه اقداماتی میخوان بکنن و چه برنامه هایی برای انتخابات دارن و بارها با نوشته هاش این ثابت شده، مخصوصا تو همین نوشته خوشخیال ها. با دور نگه داشتن ایشون از انتخابات در بیرون از زندان پیش مردم، میخوان سعی کنن که ایشون اون تأثیری که معمولا بین لیست ها، بین گروه ها و بین انتخاب ها داره از بین بره و بتونن ایشون رو تو اون تصمیم ها دور نگه دارن و بخوان به این صورت اذیتشون کنن.
خود شما هم یکی دو روز قبل از پدرتون نامه‌ای درباره وضعیت پدرتون عیسی سحرخیز در زندان به سازمان ملل متحد نوشته بودید. در این نامه شما چه چیزهایی رو مطرح کردید؟
صحبت از همینه که یک کسی که فقط صرفا روزنامه نگار هست رو به صورت غیر قانونی تو زندان نگه میدارن که بتونن تحت هر گونه فشاری که میخوان بذارن، بدون داشتن حداقل حقوق یک زندانی معمولی چه برسه به سیاسی، و بدون تشکیل دادگاه و به صورت غیر قانونی باهاشون برخورد میکنن. یک سری تهمت هایی میزنن که متاسفانه خودشون هم تو سناریوهایی که مینویسن نمیدونن چه شکلی توضیح بدن. متاسفانه این رفتارشون هیچ عوض نشده. از جمله که امروز میشه پنجمین سالگرد زندانی کردن آقای موسوی و کروبی خانم رهنورد که بدون دادگاه پشت درهای بسته هستن، بدون اینکه هیچ چیز قانونی در این باشه.
عیسی سحرخیز در اعتصاب غذای خشک در زندان. مهدی سحرخیز فرزند این روزنامه‌نگار دربند با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. خلاصه خبرها 18:30 دقیقه ایران.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شین.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رای گیری.